سلام خوش آمدین. مرسی. امروز و هفته بعد دو تا چهار ساعت اختلالات خلقی رو از کتاب سیناپس با هم مرور میکنیم. خب میدونید که خلق یا مود یعنی اموشنال تون، رنجی که هیجانات ما بالا پایین میره بهش میگن خلق، و طبیعتاً ما یک طیفی از مود داریم، شادی های خیلی زیاد، کم، غم های زیاد، کم، حتی استراب، بیقراری، اینا همه جزء مود محسوب میشه. یعنی اموشن فقط خلق بالای شاد و خلق پایین غم نیست، بلکه همه ویژگی های اموشنال ما رنجش رو بهش میگن خلق. افکت هم که تظاهر بیرونی لحظه هیجانی ماست، یعنی اموشنال اکسپرشن اسمش هست افکت. بنابراین شما ممکنه یک آدم رو ببینید که افکت گریان داره اما اصلا غمگین نیست، مثل یه هنرپیشه که بهش نقشی رو دادن، در اون نقش داره گریه میکنه ولی هیچ غمی هم نداره. برعکس آدمی هم میبینید که یک سوگ عمیقی رو تجربه کرده اما با خاطر اینکه پیام قوی باش داره، اشکی هم ازش بیرون نمیرسه، نمیریزه. بنابراین مود یه داستانه، یک ماجرای سوبژکتیوه. گرچه مود هم تظاهرات بیرونی داره اغلب، ولی خیلی وقتها ممکنه تظاهر بیرونیش خیلی مختصر باشه و با در واقع همون انتظار رو نداشته باشیم که حتما یه آدمی که افسرده است در حال گریه ببینیمش و حتما یه آدمی که خوشحال هست در حال خندیدن ببینیم. به هر حال افکت اموشنال اکسپرشن، مود اموشنال تون هست. بنابراین افکت رو ما در لحظه تعیینش میکنیم، در حالی که مود رو در یک بازه زمانی تعیینش میکنیم. هر وقت راجع به افکت صحبت میکنیم داریم کراس سکشنال صحبت میکنیم. یعنی الان روز سه‌شنبه 18 دی 97 ساعت 3:15 بعد از ظهر من دارم میخندم مثلا، این میشه افکت. اما این که بگیم مود یه نفر در روز 18 دی ماه ساعت 15 بعد از ظهر چگونه است، حرف خیلی بی‌معنایی هست. مود یک نفر در یه بازی زمانی یه هفته‌ای، دو هفته‌ای، یه ماه تعیین میشه. خب با اینکه مود یک طیف داره و اختلالات خلقی هم در واقع در همین طیف می گنجن، اما اینکه ما فکر بکنیم که اختلالات خلقی هم جزوی از طیف خلقی به هنجار هستن، این غلط هست. یعنی اینجوری نیست که یکی غمگین بشه بعد غمگین تر بشه بعد غمگین تر بشه بعد افسرده بشه، یا این نفر شاد بشه بعد شادتر بشه بعد شادتر بشه بعد مانیک بشه. اصلا اینجوری نیست که یه آدم خیلی شاد رو بهش بگیم منیک، یا آدم خیلی غمگین رو بهش بگیم افسرده. نه، اختلالات خلقی کوالیتی های متفاوتی هستن که برای فردی که مبتلا میشه کاملا تجربه متفاوت از تجربه خیلی شاد بودن یا خیلی غمگین بودن، منیک شدن یا دپرس شدن. بنابراین همینجور که میبینید اینجا نوشته که It is tempting to consider disorders of mood on a continuum with normal variations in mood. وسوسه کننده است برای ما که اختلالات خلقی رو هم بذاریم توی طیف خلق طبیعی. اما patients with mood disorders however often report an ineffable but distinct quality to their pathological state. اما بیماران خلقی توصیف میکنن که نمیتونن بیان کنن اما کاملا براشون مشخصه که کیفیت خلق پاتولوژیک با کیفیت خلق نرمالی که تجربه کردن متفاوته. و the concept of a continuum therefore may represent the clinician's over identification with the pathology. این که ما فکر بکنیم خب یه افسردم منم کلی غم دارم، یه افسردم غم داره، این یک اوور ایدنتیفیکیشنه بین کلینیسیان و بیماره. یعنی یه جوری داره مقایسه افراطی میکنه وضعیت خودش رو با وضعیت اون، و این اصلا امپاتی نیست که کمک کنه به بیمار، بلکه thus possibly distorting his or her approach to patients with mood disorder. باعث میشه که خیلی وقتا اپروچ درستی نسبت به بیماری نداشته باشه. مثل اینکه ما فکر کنیم مثلا توی بخش بیماران افسرده کمدی های لورل هاردی رو بذاریم مثلا شاد میشن، یا فکر بکنیم که سالن رقص بسازیم توی بخش افسردگی بیماران ملانکولیک مثلا درمان میشه. این یک اوور آیدنتیفیکیشنه که من فکر کنم اگه من غمگین بشم این منو شاد میکنه یا یه اضافه حقوق منو خوشحال میکنه، فکر کنم یه تیپ مالی بدم به یه آدم افسرده، اون آدم افسرده افسردگیش درمان میشه. نه، اینا کوالیتی های کاملا متفاوتی هستن از خلق طبیعی. خب به صورت معمول این گونه است که بیمارانی که فقط افسردگی رو تجربه میکنن بهشون میگن که یونیپولار یا تک قطبی، بیمارانی که هم افسردگی و هم مانیا رو تجربه میکنن بهشون میگن بایپولار دو قطبی، بیمارانی که فقط مانیا رو هم تجربه میکنن به اونها هم میگن بایپولار یا دو قطبی. گرچه بعضی از نظریه پرداز ها پیشنهاد کردن که برای اونها هم اصطلاح یونیپولار مانیا یا پیور مانیا رو به کار ببریم، ولی هنوز در طبقه بندی رسمی انجمن روان پزشکی آمریکا واژه های پیور مانیا یا یونیپولار مانیا رو نداریم. حتی اگر از بیماری هیچ وقت افسردگی رو نبینیم و فقط مانیا ببینیم، اون بیمار رو بیمار دو قطبی میدونیم. جدا از دیپرشن و مانیا، اصطلاح های دیگه که در خلق مورد استفاده قرار میگیره اصطلاح های سیکلوتایمیا و دیستایمیا و هایپومانیا است. هایپومانیا یعنی همون علائم مانیا در زمان کوتاه‌تر و با شدت کوتاه‌تر تظاهر پیدا کنه. که حالا مانیا رو که توضیح بدم، این که چقدر زمانش کوتاه‌تر بشه که بشه هایپومانیا رو براتون میگم. سیکلوتایمیا یعنی ما خلق بالا و خلق پایین داریم، ولی نه خلق پایینمون انقدر پایینه که علائم میجر دپرسیو دیزوردر رو برآورده کنه و نه خلق بالامون انقدر بالاست که علائم مانیا رو برآورده بکنه. بنابراین انگار افسردگی های مینور و هایپومانی میتونیم داشته باشیم، اما هیچ وقت یک مانیا یا یک دیپرشن نباید داشته باشیم. این میشه سیکلوتایمیا، که حالا کرایتریه های همشون رو براتون از رو DSM-4 میگم. و دیستایمیا یعنی یک افسردگی مزمن، کرونیک، پرسیستنت، دائمی و مزمن، که هیچ وقت در حد یک میجر دپرسیو دیزوردر نباشه. البته قبلا ما کرونیک میجر دپرسیو دیزوردر داشتیم، افسردگی اساسی مزمن که علائم افسردگی اساسی رو داره، ولی طولانی تر از اون حدیه که دوره‌ای بدونیمش، بلکه مزمن طول کشیده مثلا به مدت 2 سال. و پرسیستنت دپرسیو دیزوردر یا دیستایمیا رو داشتیم که ویژگیش این بود که وقت شدتش در حد میجر دپرسیو نبود اما مزمن بود. این دوتا رو در DSM-5 با هم دیگه ادغام کردن، یعنی کرونیک میجر دپرسیو دیزوردر و پرسیستنت دپرسیو دیزوردر رو با هم ادغام کردن. همین دسته دیستایمیا هست، ولی به عنوان دوتا ساب تایپ اینا رو از هم جدا کردن. اونهایی که در حد افسردگی اساسی هستن و مزمنن، اونهایی که در حد افسردگی اساسی نیستن و مزمنن، و یا ساب تایپ سومی که میکسه، یعنی که در وسط دوره‌های در وسط دیستایمی طولانی دوره‌های افسردگی اساسی هم میان و میرن که به اونا دابل دیپرشن یا افسردگی دوگانه هم گفته میشه. این که آیا افسردگی اساسی یک قطبی و اختلال خلقی دو قطبی یک اختلال هستن یا دو تا در واقع یک بار ژنتیکی دارن یا دو بار ژنتیک مختلف دارن، خب در 20 سال گذشته راجبش نظریات مختلفی داده شده. بعضی از نظرات این هست که این اصلا دو تا بیماری جداگانه هستن، دو بخش مختلف مغز رو میگیرن، دو بار ژنتیک مختلف دارن، دو جور پروگنوز مختلف دارن، فقط شباهتشون اینه که هر دوشون در خلق آدم ها تاثیر میذارن. یه نظریات دیگه این هست که نه، اینها بار ژنتیکی مشترک دارن، فقط فرقش اینه که اونهایی که بایپولار هستن شدیدتر هستن، یعنی هم بار ژنتیکی شدیدتری دارن، هم عود کننده تر هستن، هم پروگنوزشون بدتر هست. اینا دو تا نظر مختلفی هست که در این زمینه وجود داره. همینطور که میبینید اختلالات خلقی دو دسته هستن، اولیه و ثانویه. ثانویه یعنی اون اختلالاتی که یک اختلال طبی یا یک اختلال مربوط مواد داره ایجادشون میکنه، یک اختلال هورمونی داره ایجادشون میکنه، مثلا پرمنسترال دیسفوریک دیزوردر یا اختلال ملال پیش از قاعدگی که بهش لیت لوتال فاز دیپرسیو دیزوردر هم گفته میشه، افسردگی قسمت انتهایی دوره لوتال. این جزء افسردگی های ثانویه هست، چون کاملا مشخصه که تغییر هورمونی ایجاد میکنه. همینطور مود دیزوردر دیو تو امدیکال کاندیشن، مثلا افسردگی که ناشی از بیماری کوشینگ باشه، افسردگی که ناشی از کمکاری تیروید باشه، اینجا میاد قرار میگیره. و همینطور مود دیزوردر هایی که ناشی از داروها یا مواد باشن، سابستنس ایندیوس یا مدیکیشن ایندیوس مود دیزوردر، اینا میشن اختلال خلقی های ثانویه. اختلال خلقی های اولیه شامل بایپولار تیپ 1، بایپولار تیپ 2 و سیکلوتایمیک دیزوردر در دسته بایپولاریتی هستن، که بایپولار تیپ 1 یعنی دوره های مانیا داشته باشیم با یا بدون دوره های افسردگی اساسی، بایپولار تیپ 2 یعنی دوره های هایپومانیا داشته باشیم با دوره های افسردگی اساسی، سیکلوتایمیک دیزوردر هم یعنی دوره های خلق بالا و خلق پایین داشته باشیم، خلق بالاش به مانیا نرسه، خلق پایینش هم به افسردگی اساسی نرسه، که حالا همه اینا رو تعریف میکنیم بعدن مفصل‌تر. دپرسیو دیزوردر هم شامل میجر دپرسیو دیزوردره، اختلال افسردگی اساسی، همون پرسیستنت دپرسیو دیزوردر یا دیستایمیک دیزوردره، که پرسیستنت دپرسیو دیزوردر وضعیت کرونیک داره، در حالی که میجر دپرسیو دیزوردر وضعیت اپیزودیک داره، یعنی میاد و میره. اپیزودیک و سیکلیک یا سایکلیک دو تا اصطلاح هستن که خیلی شبیه همن، یعنی دو تا چیزی که یه چیزی که میاد و میره هم میشه بهش بگیم اپیزودیک، هم میشه بهش بگیم سایکلیک. فقط فرقش اینه که اگر اپیزودها در فواصل زمانی منظمی بیان و برن بهشون میگن سیکلیک، مثلا یه اتفاقی که هر 14 ماه یه بار میفته میشه سیکلیک، اما اگر که یه بار 14 ماه فاصله داره، یه بار 3 سال فاصله داره، این دیگه بهش میگن اپیزودیک. پرسیستنت دپرسیو دیزوردر یک وضعیت مزمن داره، بیاد و بره نیست. دیسراپتیو مود دیسرگولیشن دیزوردر اختلال افسردگی هست خاص نوجوانان، که یک وضعیتی دارن مجموعه ای از پرخاشگری و خلق پایین دارن که در نوجوانها بیشتر افسردگی از اینکه با غم خودش نشون بده، با ناسازگاری و لجبازی و پرخاشگری و کچخلقی خودش نشون میده. برابر این دیسراپتیو مود دیسرگولیشن دیزوردر جز اختلالات کودک و نوجوانه که تو این بخش نیست و ما بهش نخواهیم رسید در این دو جلسه. خب ابتدا اولین بار از نظر تاریخی این اختلال افسردگی رو بقراط یا هایپوکراتس شناسایی کرد و توصیف کرد در 400 سال قبل از میلاد و اسمش رو ملانکولیا گذاشت، و 30 سال بعد از میلاد هم سلسوس پزشک رومی در کتاب خودش که اسمش بود در مدیسینا راجبش صحبت کرد، و واژه ملانکولیا از دو بخش تشکیل شده، ملان یعنی بلک مثل ملانوسیتا که سلولای رنگدانه دار پوست هستن، ملان یعنی بلک، و کل یعنی بایل یعنی صفرا، بنابراین ملانکولیا یعنی صفرای سیاه یا بلک بایل. در اون زمان بقراط و بعدش هم جالینوس و سلسوس راجع به این صحبت میکردن که آدم ها 4 تمپرامنت یا مزاج یا طبع کلی دارن بر اساس اون 4 عنصر یا عناصر اربعه‌ای که امپدوکلوس راجبش صحبت کرده بود، خاک و باد و آب و آتش، بقراط هم گفت آدم ها چهار تمپرامنت دارن، سوراوی ها، بلغمی ها، دموی ها و سوداوی ها، که کسانی که صفراشون بالا هست، یعنی صفرا اون تمپرامنت اصلیشون هست، صفراوی بهشون گفته میشه. اینا آدمایی هستن که هم ذهنی پرکارن، بیقرارن، مضطربن، عصبانی زود میشن و هم از نظر بدنی پرکارن. در مقابلشون بلغمی ها که هم از درون و هم از بیرون کمکارن، یعنی هم فکرشون آرامه، هم تنبلن و کم تکون میدن به خودشون. دموی ها کسایی هن که از درون آرامن، بیرون پرکارن، بنابراین ذهن راحتی دارن، عصبانی نیستن، عجله ندارن، پرخاش نمی کنن، تحریک پذیر نیستن، اما از نظر بیرونی پرکار هستن، پر انرژی هن، پر تلاش هن، تیپ ورزشکاری دارن. و سودایی ها اونهایی که درونشون ناآرام اما بیرونشون کمکار، یعنی آدم مثلا شاعر مسلکی که از جاش تکون نمیخوره، مثل مارسل پروست همیشه توی رخت خوابه، به ندرت از خونه میاد بیرون، اما بزرگترین رمان قرن بیستم رو مینویسه، ذهنش به همه جا سر میکشه و راجع به همه چیز خیال پردازی میکنه، اما بخواد رخت خوابش رو جمع کنه به این راحتی حال نداره. اونا هم سوداوی مزاج ها هستن، که این سودا میشه بلک بایل. اون موقع فکر میکردم بنابراین سودایی ها بیشتر مستعد این هستن که افسرده باشن، سودایی ها یا اختلالات خلقی پیدا بکنن، دم یا همون خون، که اینا بیشتر آدم های اهل کار هستن. بلغمی ها هم که آرام و بیکار و تنبل و راحت هستن، و صفراوی هم که زیاد کار میکنن ولی آدم های دشواری هستن، چون زود عصبانی میشن، زود تحریک میشن، مضطرب میشن، بهشون بر میخوره. و بنابراین بر اساس این مزاج ها در واقع ملانکولیک ها یک هم یک ویژگی تمپرامنتال محسوب میشد و هم یک اختلال محسوب میشد، که طبیعتاً این اختلال در کسانی که این تب رو داشتن بیشتر حادث میشد، همونطور که راجع به تبهای دیگه هم باز اختلالای دیگه وجود داشت. بنابراین بلک بایل رو اگه قرار باشه ما ترجمه بکنیم باید بهش بگیم سودا. در کتاب آقای دکتر فرزین رضایی به اشتباه ملانکولی رو صفرا ترجمه کردن. معلومه که آقای دکتر به اندازه من عرب نیستن، چون اگر عربی بدونی شما میدونی صفرا یعنی زرد و سودا یعنی سیاه. اینم شاهد مثالش از آیه های قرآن، سوره بقره آیه 69، یعنی اسرائیل از خدا میپرسن گاوی که قرار قربانی کنیم چه رنگی باشه، میگن از خدا بپرس گاو چه رنگی باشه، خدا جواب میده میگه به اونا بگو که انها بقرتون صفرا و فاقع، گاوی که قربانی میکنید باید زرد طلایی باشه، لونها تسر رو ناظرین، انقدر خوش رنگ باشه که هر کی میبینه شاد بشه، یعنی اثر ضد افسردگی باید داشته باشه. حالا شما ببینید میگن که بنی اسرائیل موجودات بدی بودن، ولی خدایی که به بنی اسرائیل میگه باید گاو برید پیدا کنید گاو زرد طلایی ضد افسردگی، خب این خدا معلومه از جنس خود بنی اسرائیل اونم بوده. سیاه هم که یعنی سودا، مثل این که اینجا میگه روز قیامت، سوره آل عمران میگه روز قیامت روزی است که تبیض وجوه و تسود وجوه، بعضی روحها سفید میشه، بعضی روحها سیاه میشه، بعد اونایی که رو سیاه شدن اون رو سفیدا بهشون میگن بچشید عذاب رو، نوش جونتون. اون موقعی که ما توی دنیا میگفتیم که بیاین پشت سر ما شما نمیومدین، حالا نوش جونتون، فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، یعنی اینا هم باز معلوم میشه خیلی عقده داشتن، اونجا میگن بچشید. به هر حال اینا یعنی که پس اون غلطه، اون که ملانکولی رو صفرا ترجمه کردن، ملانکولی یعنی سودا باید ترجمهش کنیم. خب این که در عصر باستان، اما در عصر معاصر اولین آدمی که راجع به افسردگی و مانیا صحبت کرد و نامگذاری جدیدی کرد امیل کریپرین بود، که اصطلاح مانیک دپرسیو سایکوزیس رو نامگذاری کرد، یعنی روان پریشه مانیک دپرسیو، و همون ویژگی‌های رو براش به کار برد که امروز ما راجع به بایپولار به کار می‌بریم. هنوز هم شایعه که بعضیا میگن بیماری مانیک دپرسیو داره، یعنی هنوز از زبان امیل کریپرین در 1899 استفاده می‌کنن، و امیل کرپلین گفت که خیلی مهمه که ما این سایکوز رو از سایکوز اسکیزوفرنی که اون موقع امیل کرپلین به اسکیزوفرنی میگفت دیمنشیا پرکوکس، یعنی دمانس زودرس. میدونید یادتون میاد که واژه اسکیزوفرنی رو یوگین بلولر به کار برد، استاد یونگ، اما امیل کرپلین آلمانی به جاش واژه دیمنشیا پرکوکس رو به کار میبرد و مورل فرانسوی به فرانسوی بهش میگفت پرکوز دمانس، پرکوز دمانس یا دیمنشیا پرکوکس. و میگفت خیلی مهمه که بدونید که دیمنشیا پرکوکس سیر دیمنشینگ داره، یعنی هوش فرد وقتی دچار این بیماری میشه کم میشه و سیر دتریوریتینگ داره، یعنی هرچی که میگذره بدتر و بدتر میشه، در حالی که منیک دپرسیو دیمنشیا، منیک دپرسیو سایکوزیس این ویژگیو نداره، یعنی سیر دتریوریتینگ و دیمنشینگ نداره، میره و بر میگرده و فرد ممکنه که افت عمل کرده هوشی پیدا نکنه و در طول زمان هم بدتر نشه، که البته امروز معلوم شده که یه سری از بیماران بایپولار هم سیر دتریوریتینگ دارن، یعنی هرچی که بیماریشون طولانی تر میشه در واقع افت عمل کردهای شناختی اجتماعیشون بیشتر میشه و به اون سیر پایه بر نمیگردن، بعد از هر اپیزود خلقی که دارن دوباره به سطح پایه بر نمیگردن، ولی یه بخششون میتونن برگردن. واژه دیگه هم به کار برد امیل کرپلین، انولوشنال ملانکولیا، که انولوشنال ملانکولیا منظور ملانکولی بود که در سن بالا اتفاق میفته، یعنی افسردگی که مال سن پیری باشه و شدت زیادی هم داشته باشه، اسم اون رو انولوشنال ملانکولیا گذاشت امیل کرپلین. خب فراوانی اختلالات خلقی، افسردگی جزء فراوان‌ترین اختلالات هست. سال 2000 بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت با همدیگه یه پروژه مشترکی رو تعریف کردن که پرهزینه‌ترین بیماری‌ها رو، هزینه بیماری‌ها رو در واقع ارزیابی کنن. یک مقیاسی طراحی کردن تحت عنوان دالی که مخفف تعداد روزهای تلف شده در سال بابت یک بیماریه، روزهای تلف شده در سال بابت یه بیماری. بر اساس اون مقیاس افسردگی در صدر تمام بیماری ها قرار داشت، یعنی تمام بیماری روان پزشکی نه، تمام بیماری ها از قلبی، عروقی، سرطانی، تروما و غیره، افسردگی بیشترین بیماری بود که برای بشر هزینه ایجاد میکنه، یعنی از کار افتادگی ایجاد میکنه. به هر حال در آمریکا تحقیقات نشون داده که 17% از جمعیت لایف تایم پریوالنس، نه اینکه الان بریم آمریکا 17% جمعیت افسرده باشن، لایف تایم پریوالنس یعنی 17% جمعیت در طول عمرشون افسردگی رو تجربه کردن. ممکنه الان بریم بگردیم بیشتر از مثلا 5% افسرده تراس سکشنال وجود نداشته باشه، اما 17% در طول عمر افسردگی رو تجربه میکنن. بایپولار بروز سالیانش کمتر از 1%، اما به نظر میرسه که ممکنه فرمهای خفیفش باشن که تشخیص داده نشن، مثل سیکلوتایمیک دیزورده. ببینید اینا رو من قرمز کردم برای که این آمارا رو با هم مقایسه نکنیم، برای که این یه چیزه، لایف تایم پریوالنسه، یعنی در طول عمر برای یه نفر اتفاق بیفته. این the annual incidence یعنی در طول یک سال برای جمعیت عمومی وقوع پیدا بکنه، یعنی از اول تا آخر سال 2019 مثلا چند نفر این اختلال رو شروع میشه توشون، کلید میخوره توشون. بنابراین آمارا رو که با هم مقایسه میکنیم اگه به این در توجه نداشته باشیم، اینا شاخص های آماری متفاوتی، ممکنه مقایسه های اشتباه بین اونها انجام بده. خب در تمام فرهنگ ها و کشورها دیده شده که در زنها افسردگی اساسی 2 برابر مردها وجود داره. علت های مختلفی براش فرض شده. خب یکی علت هورمونی، عوارض زایمان و بارداری، تفاوت استرس های روانی اجتماعی که برای زنها و مردها وجود داره و تفاوت رول مدل هایی که وجود داره، که مرد یک زن وقتی دچار افسردگی میشه چه مدل رفتاری واکنش نشون میده و احتمالاً مثلا درماندگی آموخته شده یا لرد هلپلسنس جز نقش هایی هست که به زنها بیشتر آموزش داده میشه تا مردها. یعنی یک زن به پذیره که ناچاره به اینکه تحمل کنه و در تسلیم و رضا باشه و مجموع این دلایل هورمونی و فیزیولوژیک و اجتماعی باعث میشه که در همه کشورها افسردگی دو برابر مردها باشه در زنها. اما بایپولار مود دیزوردر در مردها و زنها در واقع پروالانس برابر داره، یعنی تعداد مردها و زنهایی که دچار بایپولار هستن با هم برابره. اما باز در خود اون بیمارانی که بایپولار دارن مردها بیشتر ممکنه که حمله های منیک داشته باشن و زنها بیشتر ممکنه که حمله های دیپرسیو داشته باشن. زنهایی که حمله های دیپرسیو دارن بیشتر حمله های دیپرسیوشون هم میکس پیکسچر هست، که میکس پیکسچر یک ماجرای خیلی پیچیده ای داره که در DSM سالهاست راجبش اختلاف نظر که میکس پیکسچر چیه. تو بعضی از DSM ها به این سمجن که میکس پیکسچر یا میکس تصویر مختلط یعنی یه حالتی که نه مانیاست نه دیپرشنه، بعضی از ویژگی های مانیا رو داره بعضی از ویژگی های دیپرشن رو. مثلا یه آدمی غمگینه اما پر انرژیه، پر حرفه، ساعتها میشینه برای شما ناله میکنه گریه میکنه، ناله میکنه گریه میکنه، نق میزنه گریه میکنه، شما خسته نمیشه این 16 ساعت در روز داره زنگ میزنه به این و اون ناله و گله میکنه. خلقش هم پایینه، افکتش گریانه، خلقش پایینه، تمام محتوای صحبتش هم غم و ناامیدی و بدبختی و بیچارگیست اما پر از انرژیست. این میکس پیکسچر بهش گفته میشه. بعضی از دوره ها هم DSM به گونه طبقه بندی میکنه که انگار میکس پیکسچر یه حالت گیر افتادن بین ایناست، یعنی انگار که یه آدمی در ترانزیشن بین دیپرس شدن و مانیا گیر کرده و این یک حالت جداگانه نیست، حالت سوم نیست، بلکه یه حالت بینابینی بین اینه. بعضی از علائم این هست، بعضی از علائم اونه، مثل این که مثلا یه بیمار افسرده سویچ خلق پیدا میکنه، یه دفعه یه داروی ضد افسردگی میخوره، یه دفعه خلقش میده بالا و اینها. یه آدمی در این وسط گیر کرده باشه، پرحرف شده باشه اما خلقش بالا نرفته باشه. حالا به هر حال بعدا راجع میکس پیکچر باز بیشتر صحبت میکنم همین جلسه، اما این نکته هست که زنها وقتی مانیک میشن نسبت به مردها بیشتر ویژگی میکس پیکچر پیدا میکنن. و دیگه این که زنها وقتی که دچار بایپولار میشن بیشتر رپید سایکلر میشن. رپید سایکلینگ یا تون چرخی یعنی که در یک سال بیش از 4 دوره داشته باشیم، بیش از 4 دوره، یعنی خوب بشه دوباره برگرده، خوب بشه دوباره برگرده، یا خوب نشه دپرس بشه دوباره مانیک بشه، دپرس بشه دوباره مانیک بشه. بیش از 4 دوره، یعنی هر فصل یک بار یه دوره حداقل بزنه، اینو بهش میگن رپید سایکلر. زنها پس اگر منیک باشن دوره های منیکشون هم بیشتر میکس پیکسچر ممکنه باشه، هم بیشتر از مردها رپید سایکلر ممکنه باشه. این هم تفاوت های جنسیتی در این اختلال. سن شروع افسردگی اساسی از سن شروع بایپولار بالاتره. میانگین سن شروع بایپولار حدود 30 سالگی است، در حالی که میانگین سن شروع افسردگی یونیپولار حدود 40 سالگی است. معمولا بیشتر بایپولارها دهه سوم زندگی یعنی بعد از 20 سالگی یه علائم خلقی رو نشون میدن، در حالی که بیماران یونیپولار دهه های 4 و 5 زندگی تغییرات خلقیشون خودش رو نشون میده. گرچه افسردگی اساسی میتونه در کودکی هم دیده بشه، در پیری هم دیده بشه، ولی 50% بیمارها بین 20 تا 50 سالگی دوره اول افسردگی اساسیشون در اینجا شروع میشه. به تازگی به این نتیجه رسیدن که افراد زیر 20 سال داره توشون اختلال افسردگی اساسی شیوعش افزایش پیدا میکنه که احتمال میدن به خاطر افزایش مصرف الکل و ابیوز داروها تو این گروه سنی باشه که نسبت به قبل داره افزایش فراوانی نشون میده. بین سطح اجتماعی اقتصادی و افسردگی اساسی کوریلیشن یا همبستگی وجود ندارد. بنابراین اگه ما فکر کنیم مثلا آدم های فقیر بیشتر افسرده میشن، این باز همونه که ما فکر کنیم که افسردگی یعنی غم شدید، اما افسردگی غم شدید نیست، افسردگی افسردگیه. یعنی خب طبیعتا آدم هایی که امکانات کمتری دارن کمتر شادن، اما این به این معنی نیست که بیشتر افسردن. ارتباطی بین سطح اجتماعی اقتصادی و افسردگی اساسی دیده نشده. بایپولاریتی توی در واقع طبقه بالای متوسط بیشتر دیده شده، توی سطح های اپر سوشیو اکونومیک گروپ انسیدانس بایپولاریتی بیشتر دیده شده. افراد بایپولار توشون تعداد افرادی که از کالج فارغ التحصیل شدن نسبت به جمعیت عمومی کمتره، که این نشون میده که معمولا بایپولاریتی علائم خفیفش قبل از اون 30 سالگی که سن متوسط هست شروع شده و این در عدم توفیق تحصیل اینها تأثیر داشته، ولی در حدی نبوده این علائم که ما تشخیص بدیم که این افسرده این فرد بایپولاریتی داره. بنابراین اونی که گفتیم که ممکنه که فراوانی بایپولار خیلی بیشتر از اون مثلا انوال انسیدنس 1% در سال باشه، یکیش هم اینه که ممکنه فقط خودش رو به صورت افت تحصیلی نشون بده توی نوجوانی و باعث بشه که یک جوان دیگه کالج رو نتونه تمام بکنه، ولی 10 سال بعدش علائم اختلال خلقی خودش رو نشون بده. افسردگی در مناطق روستایی از مناطق شهری شایع‌تره. حالا شما میگید پس چرا میگیم با طبقه اجتماعی اقتصادی ارتباط نداره؟ چون در آمریکا روستایی‌ها نسبت به شهری‌ها فقیرتر نیستن. ما وقتی میگیم روستایی یاد روستای خودمون میفتیم که هر چند سال توی مدرسه بچه‌ها آتیش میگیرن میسوزن، خانواده‌هاشون گریه میکنن، تمومش میده دنبال کارش، در حالی که مثلا تو مدرسه شهری همچین انتظاری نداریم این اتفاق بیفته. ولی خب تو آمریکا وقتی میگم مناطق روستایی، منظور سطح پایین اقتصادی اجتماعی نیست، مناطق روستایی. حالا چرا این تفاوت وجود داره؟ توضیحی براش کتاب نداده. در بین نژادهای مختلف هم تفاوتی توی اختلال خلقی وجود نداره که مثلا بگیم سیاه‌پوستا بیشتر افسرده میشن یا عرض کنم که لوکال امریکن ها مثلا سرخ‌پوستا بیشتر افسرده میشن. تفاوت نژادی وجود نداره، اما دیدن که معمولا وقتی که یک درمانگر یک بیماری رو داره شرح حال میگیره، اون بیمارانی که مال نژاد خودش نباشند رو توشون اوور دیاگنوزیس میکنه اسکیزوفرنیا رو و آندر دیاگنوزیس میکنه اختلال خلقی رو. یعنی وقتی مثلا یک درمانگر سفید پوست داره مصاحبه میکنه یک مریض سایکوتیکو، اگه اون مریض سایکوتیک سفید پوست باشه مثل خودش، بیشتر ممکنه تشخیص سایکوز منیک دپرسیو براش بذاره، بایپولار بذاره. اگه سیاه پوست باشه بیشتر ممکنه تشخیص اسکیزوفرنی بذاره. یعنی اون ریسیسم که توی مخ آدم ها وجود داره تو تشخیص گذاری هم این تأثیر رو ایجاد میکنه که شما تشخیص های بدتر رو برای نژادهای دیگه بیشتر ممکنه بذارید، تشخیص های بد پروگنوستر، بدتر معنی پور پروگنوستر رو. برای خودی ها بیشتر تمایل داریم که یکم بار بیماری در تشخیص گذاری سبک کنه. این همون تأثیر ناخودآگاه عوامل فرهنگی که ممکنه توی اپروچ های درمانی ما هم اگه حواسمون نباشه تأثیر بذاره. خب اختلالات خلقی کوموربیدیتی هم خیلی دارن، یعنی بیشتر از جمعیت عمومی که مثلا چقدرشون دچار مصرف الکل هستن، بیشتر ممکنه کسی که اختلال خلقی داره دچار مصرف الکل باشه. اینا اختلالاتی است که خیلی شایع به عنوان کوموربیدیتی در بیمارانی که اختلال خلقی دارن. یکی الکل ابیوز، استفاده از الکل، یا الکل دیپندنت وابستگی به الکل، پانیک دیزوردر اختلال حراس، ابسسیو کامپالسیو دیزوردر او سی دی اختلال وسواسی جبری، سوشال انگزایتی دیزوردر اختلال استراب اجتماعی یا فوبی اجتماعی. از اون ور قضیه هم باز آدم هایی که اختلال وابستگی به مواد دارن و آدم هایی که اختلال استرابی دارن بیشتر از جمعیت عمومی احتمال داره در طول عمرشون دچار اختلال خلقی باشن. بنابراین استراب، اختلال خلقی، اختلالات وابسته به مواد، اینا با هم یه همپوشانی دارن. به همین خاطره که مثلا یه آدمی که برای درمان اعتیاد پیش ما میاد خیلی کمک کننده است که ما حواسمون رو جمع کنیم که شاید اختلال خلقی درمان نشده داره و اگه اختلال خلقی رو درمان کنیم پروگنوز درمان وابستگی به موادش هم بهتر بشه. باز در اختلال دی تفاوت جنسی در کوموربیدیتی هم وجود داره، چه در یونیپولارها چه در بایپولارها کوموربیدیتی درگیری با مواد یا سابستنسیوز دیزوردر تو مردها بیشتره، کوموربیدیتی اختلالات استرابی و اختلالات خوردن تو زنها بیشتر، یعنی زنهای افسرده به عنوان کوموربیدیتی بیشتر از مردها ممکن اختلالات استرابی نشون بدن یا اینکه اختلالات خوردن مثل بولیمیا نروزا نشون بدن یا انورکسیا نروزا. مردهایی که افسردگی دارن بیشتر ممکنه که درگیر مواد بشن وقتی که دچار اختلال خلقی هستن. همونطور که گفتیم همیشه اختلالات دو قطبی از اختلال یک قطبی شدیدتره، کوموربیدیتی هاش هم بیشتره، یعنی آدمی که دو قطبی هست بیشتر ممکنه از یه آدم یک قطبی اختلالات وابسته به مواد یا اختلالات استرابی رو به عنوان کوموربیدیتی داشته باشه. خب این اسلاید هم که گفتیم، بله، از حیث نوروترانسمیتری این یه در واقع ایده هست که اون چهار نوروترانسمیتر اصلی که بهشون نوروژنیک نوروترانسمیترهای آمینهای نوروژنیک میگیم، یعنی نورپینفرین، استیلکولین، سروتونین و دوپامین، واقعا با این مزاج‌ها یا تمپرامنت‌ها ارتباط داشته باشه، یعنی اون چیزی که بقراط به عنوان چهار تمپرامنت راجبش صحبت کرد با غلبه عملکرد یه سیستم نوروترانسمیتری ارتباط داشته باشه. از اونجایی که مثلا افرادی که پروپرانولول و کلونیدین مصرف میکنن، یعنی یک داروی بتا آدرنرژیک بلاکر یا یک داروی آلفا 2 آگونیست مصرف میکنن که تون آدرنرژیک رو میکشه پایین، ویژگی های صفراوی بودن یعنی تحریک پذیری، استراب، عصبانیت توشون کم میشه. پس میشه فکر کنیم که این تمپرامنت یه معادل نوروترانسمیتری نورپینفرینی داره. افرادی که استیلکولینی باشن یا بلغمی مزاج باشن، دیده این افرادی که حساسیت کولینرژیک دارن یعنی داروهای کولینرژیک روشون تأثیر بیشتری میذاره، داروهای کولینومیمیتیک، این افراد بیشتر زودتر هم دچار درماندگی آموخته شده میشن. بنابراین میشه فکر کرد مثلا بالا بودن صفرا با آجیتیشن و استراب ربط داره، بالا بودن بلغم با افسردگی ربط داره، و اگر سروتونین رو نوروترانسمیتر اصلی در افراد دموی در نظر بگیریم ببینید که داروهای سروتونینی اثر ضد افسردگی داره، یعنی آدم بلغمی صفراوی رو میتونه ببره به سمت اینکه ویژگی های دموی پیدا کنه، ذهنش آرام بگیره ولی در واقع پشتکار توش بیشتر بشه. و اگر دوپامین رو معادل سودا بگیریم میبینیم که داروهای دوپامینرژیک آدمها رو دچار علائم منیک میکنن، بنابراین بالا رفتن دوپامین رو توی علائم منیک و پایین آمدنش رو توی دیپرشن میتونیم مؤثر بدونیم. بنابراین اگر از دیدگاه این چهار نوروترانسمیتر اصلی یا چهار تمپرامنت اصلی بخوام نگاه بکنیم، تو افراد افسرده نورپینفرین افزایش عملکرد پیدا میکنه به این خاطر که آجیتیشن و انگزایتی توشون خیلی شایع، افراد افسرده، بله صفراوی، افزایش صفرا انگار دارن، افزایش نور آدرنالین دارن، بنابراین آژیته و مضطربن، کوموربیدیتیشون با استراب زیاده. افزایش استیل کولین داریم که باعث این میشه که درماندگی آموخته شده شونشون بیشتر باشه. بعدن وقتی خواب رم رو براتون توضیح بدم هم دوباره راجع به این صحبت میکنم. انگار سروتونین توشون پایینه و بنابراین با داروهای سروتونینی بهتر میشن و انگار که افسرده ها دوپامین توشون پایینه و مانیک ها دوپامین توشون بالاست. حالا ترکیب اینها ممکنه باشه، یعنی آدم مانیک آدمیه که نور آدرنالینش بالاست و دوپامینش هم بالاست، یا آدم افسرده آدمیه که نور آدرنالینش بالاست و دوپامینش پایینه. میتونه ترکیب اینها در واقع منجر بشه. این یک مدل نوروترانسمیتریه بر اساس اون 4 نوروترانسمیتر اصلی، ولی خب داستان خیلی پیچیده تر از اینه. این مدل ساده سازی شده شه. مثلا یکی از چیزهایی که به تازگی مطرح شده توی افسردگی یک در واقع نوروترانسمیتری هست، یه پروتئینی هست، نوروترانسمیتر پروتئینی هست به اسم دنوروکینین، Brain Drive Neurotrophic Growth Factor، فاکتور رشد حرکت کننده به سمت نورون هایی که از مغز گرفته شده، نوروکینینی که باعث رشد در واقع نوروپیل ها میشه، سیناپس ها میشه. یعنی یک پروتئینی است که باعث این میشه که در واقع نورون ها رشد بکنن و سیناپس ها تشکیل بشه. دیدن که این ژنی داره و آدم های افسرده مثلا یه ویژگیشون اینه که این ژنشون کمکارتره، بنابراین BDNF یا این فاکتور رشد نوروتروفیک مشتق مغزی نوروکینین توشون پایین تره. و دیدن که تو مدل های حیوانی که استرس های کودکی مثل محرومیت از مادر میتونه روی این ژن و بیان این ژن تاثیر بذاره، بنابراین یه تغییرات دراز مدت نوراندوکرین و رفتاری رو دیدن که استرس های اولی میتونه داشته باشه. Animal studies indicate that even transient periods of maternal deprivation can alter subsequent responses to stress. حتی دوره‌های کوتاه محرومیت از مادر در دوره کودکی در حیوانات تأثیرات دراز مدت پاسخ به استرس توی اون حیوان ایجاد می‌کنه. خب این فاکتور رشد نورونی هم در واقع در نوروژنزیس تأثیر می‌ذاره و دیدن استرس‌های طولانی مدت به خصوص اگر در ابتدای زندگی رخ بده باعث میشه این پایین بیاد و پایین اومدن اون باعث در واقع سلدس میشه، یعنی نورون ها یه مرگ نورونی داریم و تعداد نورون ها کم میشه و در مغز یه جور آتروفی مغزی رخ میده، توی مناطق خاصی از مغز یک تغییر ساختمانی رخ میده. همینطور استرس مزمن باعث میشه محور هیپوتالاموس پیتویتری آدرنال به هم بریزه، یه افزایش حساسیت پیدا کنه. یعنی که بچه هایی که در ابتدای کودکی در معرض استرس قرار میگیرن این محور هیپوتالاموس پیتویتری آدرنالشون یه جور حساس میشه. وقتی این حساس میشه یعنی تق به توقی بخوره اونا بدنشون واکنش استرس نشون میده و این واکنش استرس مزمن منجر به این میشه که اونا در واقع آتروفی مغزی براشون اتفاق بیفته و اینها رو مستعد میکنه به دوره های بعدی اختلالات خلقی. حالا توی افراد افسرده کاملا این به هم ریختن فعالیت محور هیپوتالاموس پیتویتاری آدرنال، هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال رو میشه اندازه‌گیری کرد. با چه چیزایی میشه اندازه‌گیری کرد؟ مثلا وقتی که کورتیزول آزاد رو در ادرار 24 ساعته بیماران افسرده اندازه بگیریم میبینیم نسبت به آدمهای سالم اینا کورتیزول آزاد ادرارشون بیشتره، یا جریان خون وریدی 24 ساعتشون رو اگر از نمونه برداری کنیم ببینیم کورتیزولش بیشتره، از نمونه بزاقشون نمونه برداری کنیم ببینیم کورتیزولش بیشتره. و همینطور یه سری تست ها هست که بهشون تست های مهار فیدبک گفته میشه که مثلا یه آدم سالم زمانی که شما بهش یک کورتون خارجی مثل دکزامتازون میدین، دکزامتازون که میخوره تا 24 ساعت دیگه گلوکوکورتیکوئید طبیعی بدنش یعنی کورتیزول پایین میاد، بلاک میشه. اما یه آدم افسرده زمانی که بهش دکزامتازون میدیم در آزمون سرکوب دکزامتازون که بهش میگن دکزامتازون ساپرشن تست، 8 صبح روز بعد از خوردن دکزامتازون و 4 بعد از ظهر یا 11 شب روز بعد، در واقع این فیدبک مهار فیدبکی دیده نمیشه، یعنی کورتیزولش پایین نمیاد. این نشون میده که انقدر در واقع اون محور بیش فعال هست که وقتی که این دکزامتازون بهش داده میشه با اینکه بگه بس دیگه داریم دیگه، اون همچنان به فعالیت خودش ادامه میده. بنابراین یکی از تست هایی که نشون میده که یه آدمی تریت دیپندنت مستعد اختلال خلقی هست، مختل بودن دکزامتازون ساپرشن تست هست. ولی این تست تست اختصاصی نیست، چون در خیلی اختلالات دیگه هم ممکنه که مختل بشه، چه در اختلالات هورمونی و چه در عوارض جان در واقع از تداخلات دارویی و چه در تداخلات آزمایشگاهی. بنابراین پیشنهاد نمیشه ما یه تست غربالگری بگیم همه ملت رو مثلا دکزامتازون ساپرشن تست بکنیم ببینیم کیا قرار افسرده بشن، بعد مثلا اونا رو فلان جا استخدام نکنیم. به این درد نمیخوره، برای اینکه انواع داروها و تداخلات آزمایشگاهی و بیماری های هورمونی ممکنه در این تست تداخل کنه. ولی جدا از اون تداخل ها، این نشون میده که این بیمارها یک زمینه مختل بودنی در سیستم نورو اندوکرینولوژیکشون دارن، به خصوص در محور هیپوتالاموس پیتویتاری آدرنال. محور هورمونی دیگری که توی اختلالات خلقی به خصوص افسردگی مختل میشه، محور تیروئید هست که باز دیده میشه که 5-10% از بیمارانی که افسردگی دارن یه جور محور تیروئیدشون اختلال داره، 20-30% هم یه جور دیگه اختلال داره. 5-10%شون این اختلال رو داره که یا TSH هورمون TSHشون تیروئید استیمولیتینگ هورمون هیپوفیز قدامیشون سطح پایش بالاتر از حد طبیعیه، که خب سطح پایی TSH که بالا هست یعنی تیروید انگار یه کمکاری داره که TSH برای جبرانش داره زیادی کار میکنه و یا اینکه در واقع این هیپوفیز قدامی قسمت مربوط به ترشح TSHش یه بیش فعالی داره که اون خودش اینجوری نشون میده که وقتی هورمون TRH یا تیروید ریلیزینگ هورمون یا تیروید ریلیزینگ فاکتور هیپوتالاموسی رو انفیوژن میکنن، تزریق وریدی میکنن به این آدم ها، وقتی تیارچ وارد بدن یه آدمی میشه، تیارچ هیپوتالاموسی در واکنش هیپوفیز قدامی TSH میسازه دیگه، که بعد این میره تیروید رو تحریک میکنه. میبینن که این آدم ها واکنششون به تزریق TSH، به تزریق TRH، واکنش TSHشون به تزریق TRH بیش از حد نرماله و این نشون میده که این محورشون یک محور بیش آمادگی، بیش برانگیختگی داره. 5-10% بیماران افسرده این پرابلم رو دارن، 20-30%شون هم برعکس این پرابلم وجود داره، یعنی این که وقتی بهشون TRH تزریق میشه واکنش TSHشون بلانته، یعنی جواب نمیده، یعنی باز از اون ور بوم انگار که این هیپوفیز قدامیشون افتاده در ماجرا. خب حالا این 30% رو که با این 10% ترکیب کنیم، یعنی حدود 40% از بیمارانی که مشکل تیروئید دارن یک ماجرای ساب کلینیکال تیروئیدی دارن. ساب کلینیکال به این معنا که تیروئیدشون عملکردش نرمال شده، ولی اونایی که داره تیروید رو کنترل میکنه کمکار یا بیش فعال شده. و بعد این بیمارا، این 40-50% یه ویژگی دارن که با بقیه اون افسرده ها متفاوته، و اونی که احتمال مقاومت با آنتی دپرسان ها تو اینا بیشتره. از بهشون دارو بدیم جواب به دارو ندن تو اینها بیشتره. و بعد وقتی که هورمون های تیروئیدی رو اگمنتیشن بکنیم با آنتی دپرسان مثل لیوتیرونین تیتری، پاسخشون به آنتی دپرسان بهتر میشه. بنابراین یکی از دسته بیماران افسردگی مقاوم به درمان دسته هستن که محور هیپوتالاموس پیتوئیتاری تیروئیدشون مختله و اونها در درمانشون با اضافه اینکه یوتیرویدن، یعنی علائم پرکاری تیروید یا علائم کمکاری تیروید ندارن، اما علائم نهفته کمکاری پرکاری تیروید دارن، اونها مقاومتشون با آنتی‌دپرسان ها رو میتونیم با اضافه کردن یک داروی در واقع کمک کننده به تیروید روش تاثیر بذاریم. تریودوتیرونین دیگه گفتم، تریودوتیرونین تیتری. خب برخلاف دگزامتازون شاست سابژنتس، این بلانت بودن TSH به TRH معمولا با درمان مؤثر نرمال میشه. بنابراین انگار مختل بودن محور هیپوتالاموس پیتویتاری آدرنال یک اختلال تریت دیپندنت. تریت دیپندنت یعنی چی؟ یعنی ویژگی خصلتی است، فقط موقع مریضی دوچارش نیستن. در حالی که مختل بودن تست پاسخ به TRH، تست تحریک با TRH، این در واقع استیت دیپندنت، یعنی با درمان برطرف میشه. آره اون که قطعیه دیگه، چه پرکاری تیروید چه کمکاری تیروید، هر دوش امکان افسردگی رو بیشتر میکنه. اما اون که وقتی درمان بشه تیرویدش، افسردگیش درمان میشه. بله، هر دوش، چه پرکاری چه کمکاری. یعنی وقتی که افسردگی شما سکندری هست، یعنی مود دیزوردر دیو تو جنرال مدیسن کاندیشن، وقتی که اینجوری هست شما نمیخواد داروز افسردگی بدید، پرکاری یا کمکاری تیروید رو که درمان کنیم، اون علائم افسردگی ثانوی به اون درمان میشه. اما اینجا از این ور قضیه است، یعنی مریض هایی که افسردگی دارن بخش زیادشون یه اختلالی دارن، نه در قده تیروئید بلکه در محور، در تنظیم هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال و هیپوتالاموس هیپوفیز تیروئید. بنابراین در تست های در واقع تحریکی مثل تست پاسخ به TRH این ماجرا خودش رو نشون میده. حالا اینها باید آنتی دپرسان مصرف کنن دیگه، افسردن، افسردگیشون اولیه است، افسردگیشون ثانویه نیست. اما اگر این مریض ها مقاوم به درمان بودن این آنتی دپرسان دادیم جواب کامل ندادن، حالا دیده شده که وقتی که بهشون مکمل های تیرویدی آگمنتیشن میکنیم، یعنی به داروز افسردگی اضافه میکنیم، احتمال پاسخ دارویشون بالا میره، بیش بهتر میشه. خب یکی از چیزهایی هم که توی این بیمارها ما میبینیم به هم خوردن ساختار خواب هست. در اولین سیکلی که خواب اتفاق میفته، شما میدونید که از لحظه که ما به خواب میریم تا لحظه که وارد خواب رپید آی موومنت بشیم یه چیزی حدود 90 دقیقه طول میکشه. دوره‌های بعد کمتر از 90 دقیقه، چون دیگه ما مرحله یک خوابو نداریم، میره دوره دوی خواب، سه خواب، چهار خواب، دوباره رم. بعد که خوابمون عمیق میشه دیگه اصلا دوی خواب هم نداریم، سه و چهار خواب، دوباره خواب رم، سه و چهار خواب، خواب رم. بنابراین دوره های بعدی دیگه 90 دقیقه نیست، ولی دوره اول فاصله بین خواب رفتن تا خواب رم، یعنی خواب رپید آی موومنت که توی بحث خواب مفصل راجع بهش صحبت کردیم، این فاصله رو میگن رم لیتنسی. یعنی لیتنسی یعنی تأخیر، تأخیر رم، نهفتگی رم، زمانی که رم بیرون نیمده. این زمان در افسردگی کوتاه میشه، یعنی بیمارها خیلی زودتر به خواب رم میرسن و خواب سه و چهار توشون کمتر میشه. یعنی خواب سبک مرحله یک و دو دارن، یه سه و چهار کوتاه دارن، بعد میرن توی رم. بعد حجم خواب رمشون زیاد میشه، جای خواب مرحله 3 و 4 رو میگیره و در نتیجه این بیمارها یکی از شکایتایی دارن اینه که خوابشون خستگی زدا نیست، با خاطر اینکه انگار تمام شب دارن خواب میبینن. این یکی از شکایتای بیماره افسرده است. حالا از اون در قضیه دیدن بعضیه خواه فامیلیال رم لیتنسی توشون کوتاه‌تره، یعنی وقتی خواب میدن نیاز نیست تا 90 دقیقه به رم برسن، مثلا ظرف 60-70 دقیقه به رم میرسن، 3 و 4 جون کمتره، رمشون بیشتره، اینها باز بیشتر مستعد افسردگیه. یعنی هم از این ور قضیه درسته که افسرده ها رم لیتنسیشون طولانی میشه و حجم رمشون زیادتر میشه نسبت به 3 و 4، هم از اون ور قضیه اینه که فامیلی هیستوری کسانی که این مسئله رو داشته باشن. خب و اون افسرده هایی که این ویژگی ها رو داشته باشه خوابشون، یعنی این که رم لیتنسیشون کم شده باشه، رم دنسیتیشون زیاد شده باشه. رم دنسیتی یعنی شدت حرکات رپید آی، حرکات سریع چشم، رپید آی موومنت در خواب رم، و در واقع مینتیننس خوابشون کم شده باشه، یعنی خوابشون هی بپرن از خواب، مینتیننس نداشته باشه، این افسرده ها در واقع افسرده های شدیدتری هن. بنابراین شما تو بیماره افسرده سر پایی 40% این ویژگی ها رو توی خوابشون میبینین، در حالی که بیماران افسرده بستری 80% این ویژگی ها رو توی تغییر ساختار خوابشون میبینین. بعد یکی از ویژگی های هورمونی دیگه هم که تو افسردگی تغییر میکنه این هست که توی افسردگی ما بعد از شروع خواب، توی آدمای نرمال بعد از شروع خواب ترشح هورمون رشد داریم، که توی افسردگی ترشح هورمون رشد بعد از شروع خواب هم دوباره بلانته، یعنی کنده، یعنی به اندازه آدم نرمال این اتفاق نمیفته. خب پس تغییرات در رم، خواب رم این بیمارها تریت دیپندنت، تغییرات توی سیستم هیپوتالاموس پیتویتری آدرنالشون هم تریت دیپندنت، تغییرات تو سیستم هیپوتالاموس پیتویتری تیرویدشون استیت دیپندنت، یعنی بعد از بیماری، بعد از بهبود بیماری این تغییرات رفع میشه. خب حالا خواب رم رو کدوم قسمت توی مغز ایجاد میکنه؟ کدوم نوروترانسمیتر؟ استیلکولین، یعنی نورون های کولینرژی که هسته ماینرت یا مینر، اون نورون ها وقتی شروع میکنن به فایرینگ خواب رم ایجاد میشه. تو بخش خواب اگه یادتون باشه اینا رو راجع به صحبت کردم. بنابراین اون که افراد بلغمی حساسیت کولینرژیک دارن، درماندگی آموخته شده دارن، یکی از ویژگی‌هاشون اینه که خواب رمشون جلو میفته دیگه، اینا در واقع همدیگه رو تایید میکنن. حالا این نکته خیلی مهمه، برام این درستش کردم، اون بیماران افسردهی که اختلال در ساختار خواب دارن احتمالی که به روان درمانی جواب بدن کمه و اونها بیشتر احتمال داره که از دارو سود ببرن. بنابراین اگه میخوایم وقت و انرژی و پول یک بیمار افسرده رو تلف نکنیم، میتونیم بفرستیم آزمایشگاه خواب، یه شب اونجا بخوابه، الکتروسونوگرافی بگیرن، فردا صبحش به ما میگن که آیا ساختار خوابش توش افزایش رم لیتنسی، بخشید کاهش رم لیتنسی، افزایش رم دانسیتی و افزایش حجم خواب رم و کم شدن 3 و 4 وجود داره یا نه. اگه وجود داره دیگه درمان شناختی رفتاری بیا، تحوار درمانی بیا، واقعیت درمانی بیا، نه دارو باید بخوره. حالا برای بهبود سبک زندگیش ممکنه اینا کمک کننده باشه، چون همه ما افسرده هم که نباشیم کلی خطاهای شناختی داریم، کلی فقدان مهارت ها داریم، کلی بینش تحوارهای غلط و ناکارآمد داریم، اما این برای درمان افسردگیش بخوایم این کارا رو بکنیم، نه اون آدم باید دارو مصرف بکنه. نرم افزار چجوری نشون میده؟ از کجا میفهمه؟ خیلی عاقله، برای که باید امواج مغزی رو بگیره. سودو ساینس نباشه، چون نه الکترومیوگرافی توشه، نه الکترونسفالگرافی توشه، یا یه چیزی توشه که خیلی الهیه در حد خود یهوه، یا اینکه یه سودو ساینسی ممکنه تو این باشه. حالا تتوش درد بیاره شما این به عنوان مأموریت خیرخواهانه عام المنفعه انجام بدین، چیه توش سرمون داره کلا میذاره. حالا ما که نداریم، هیچ چیزمون اپل نیست تو این دنیای موجود. آره آره، در مناسبه کارگاه نقد به درد میخوره. ببینید واقعا میتونه رمو نشون بده با یه چیزی که مچ میبندیم، خیلی جالبه. به هر حال این خیلی کمک میکنه. شما تستایی مثل تیروید، در واقع TRH استیمولیشن تست، دکتامیتازون ساپرشن تست انجام بدین، ممکنه از خیلی در واقع تفکیک کنه که کی باید دارو بخوره، کی لازم نیست دارو بخوره و غیره. خب یه تغییراتی هم در پوزیترون امیشن توموگرافی توی اینا دیده شده. یکی از اون تغییرات اینه که یه هایپوفرونتالیتی دیده شده، یعنی قسمت‌های قدامی مغز یعنی پرفرونتال تو آدم‌هایی که اختلال خلقی دارن معمولاً کاهش متابولیسم نشون میده. و جالب اینجاست که توی افسرده‌ها بیشتر این کاهش متابولیسم تو نیمکره چپه، یعنی تو پرفرونتال چپه، توی مانیا بیشتر توی پرفرونتال راسته. برای که یادتون بمونه من یه نکته تستی میخوام یادتون بدم، نکته تستی که یادتون بمونه، یادتون باشه که لفت یعنی چپ بالا میکشه، درست؟ نیمکره چپ فرونتال چپ خلق رو بالا میکشه، در نتیجه در افسردگی شما چی داری؟ فرونتال چپ کمکاری داره، در حالی که در مانیا برعکس اتفاق میفته، فرونتال راست کمکاری داره. حالا اگه یادتون باشه تو نوروساینس هم بهتون میگفتم که وقتی فرونتال چپ دشارژ اپیلپتیک توش ایجاد میشه چه اتفاقی میفته؟ جلاستیک سیجر، یعنی تشنج، یکی که همجور میخنده بدونی که شاد باشه، یه دفعه 3 دقیقه یک ریز میخند، از خنده ریسه میره، بعدم تموم میشه. یه سیمپل پارشل سیجر توی فرونتال چپ میتونه خودش به صورت جلاستیک سیجر، یعنی حمله یه سر خنده نشون بده. چرا؟ بخاطر این که این خلق رو بالا میاره. برخلافش یه سکته مغزی توی فرونتال چپ باعث میشه یک افسردگی پیدا کنه طرف، چون اینجا دیگه اینفارکشن داره دیگه، کمخونی داره دیگه، یه افسردگی پیدا کنه که به داروی ضد افسردگی هم به راحتی جواب نده. آره همین رو یادتون باشه، لیفت یعنی چپ بالا میبره، چپ خلق رو بالا میبره. بنابراین وقتی چپ افزایش فعالیت داره، مثل یه دشارژ اپیلپتیک، چپ فرد میزنه به خنده. وقتی چپ اینفاکشن داره، یه سکته مغزی اینجاست، فرد افسرده میشه. توی افسردگی هم چپ هایپوفرونتالیتی پیدا میکنه، متابولیسمش کم میشه. تو مانیا برعکسشه، هایپوفرونتالیتی تو قسمت راست خودش نشون میده. اینم در واقع یه داستانی راجع به پوزیتون امیشن توموگرافی که متابولیسم مغز رو نشون میده. آره دیگه الکتروسونوگرافی دیگه. آره خب همه رو نمیتونیم بکنیم دیگه، همینه. ولی همون چیزی که داریم نه نه چی راه دیگه معتبر نیست که فقط بخوایم بهش بگیم که خیلی خواب میبینی، خب چه اعتبار دارم بگه بله مثلا، یا مثلا به باباش بگیم بالا سرش واسه این چشماش خیلی تکون میخوره، خب خیلی چیز دیگه بی اعتبار اینجور ارزیابی. فقط اون الکتروسونوگرافی نه دیگه، اصلا حدس نمیزنیم دیگه. اگر میتونیم بریم الکتروسونوگرافی روی یافته حساب میکنیم، اگر نه دیگه بی خیالش میشیم دیگه، ما نداریم همچین امکانی. مثلا پزشک روستا که از این امکانا نداره دیگه. افسردگی خنده نه، سر خنده، جلاستیک سیجر. نه نه یه چیزی هست توی یه سری از بیمارای افسرده بهش میگن emotional incontinence، مثل incontinence یعنی بی اختیار دیگه. emotional incontinence یعنی یه دفعه میزنه به اشک ریزش و گریه بدون که بتونه خودش کنترل کنه، یعنی انگار اصلا نمیتونه خودش کنترل کنه. یا ممکنه برعکسش هم بشه که این برعکسش رو تو افسرده ها کمتر میبینیم، این برعکسش مثلا توی بعضی بیماری نورولوژیک میبینیم که بزنه به خنده و نتونه این خندش رو کنترل بکنه. آره. emotional incontinence اسمش. خب به طور خاص هم دیده شده که مدارهای دوپامینرژیکالی اینرویت ترکس، ساختمانهایی که عصبدهی دوپامینرژیکالی دارن، در کجا؟ تو سیستم لیمبیک و توی سیستم مزوکورتیکال. اینها توی افسردگی کاهش جریان خون پیدا میکنن. بنابراین اونجایی که گفتیم که افسردگی کاهش دوپامینه، افزایش استیلکولینه، افزایش نور آدرنالینه به کاهش سروتونینه، اینجا میتونید توی یافته های مختلف ببینید که از کجا اینو در واقع در آوردم خدمتتون گفتم. و دیده شده که اون وقت یکی از کارهایی که آنتی دپرسان ها میکنن اینه که این رو نرمالایز میکنن، یعنی عصبدهی دوپامینرژیک مدارهای مزوکورتیکال مزولیمبیک افزایش پیدا میکنه. علاوه بر این که در واقع یک کاهش کلی متابولیسم داریم تو ساختمانهای کورتیکال قدامی، یک افزایش متابولیسمی داریم توی ساختمانهای سیستم لیمبیک، یعنی توی فرونتال هایپوفرونتالیتی داریم. برعکسش توی قسمت لیمبیک قسمت عاطفی مغزه شما چی داریم؟ افزایش متابولیسم داریم. و دیده شده که کسایی که افسردگی شدید دارن و ریکارنت دارن، راجعه دارن و فامیلی استوری قوی از مود دیزوردر دارن، تو اینها این ماجرا بیشتر دیده میشه. و یکی از علائمی هم که در این افسردگی ها دیده میشه در واقع که افزایش مصرف گلوکوز توی قسمت های سابکورتیکال و سیستم لیمبیکه، اینتریزیو رومینیشنز، یعنی نشخوارهای فکری مزاحم، مثلا احساس گناه مزاحمی که میاد، حالتهای وسواسی که میاد توی ذهن اینا، این با افزایش متابولیسم در واقع قسمتهای گلوکوز در قسمتهای سابکورتیکال به خصوص تو سیستم لیمبیک ارتباط میتونه برقرار کنه. اینا اتفاقهای مختلفیه که توی مغز یک بیمار دچار اختلال خلقی میفته. خب فامیلیال بودن اختلال خلقی این گونه است که اگر یک عضو در واقع پدر یا مادر یکیشون دچار اختلال خلقی باشن، 10-25% احتمال داره که بچه دچار اختلال خلقی بشه. اگر دوتاشون دچار اختلال خلقی باشن این میشه 2 برابر. بعد هرچی تعداد کسانی که در شجرنام اختلال خلقی داشته باشن بیشتر باشه، احتمال آمالی بالا میره. اما هرچی که اون افراد نزدیکتر باشن ضریب میخوره، یعنی مثلا برادر بیشتر از عمو ضریب میخوره، عمو بیشتر از پسر عمه ضریب میخوره، و هرچی شدت اونا بیشتر باشه دوباره ضریب میره بالا، و هرچی بایپولار بیشتر باشه باز ضریب میره بالا، هرچی ریکارنتر باشن شدت میره بالا. بنابراین قابل محاسبه است. پدر و مادری گاهی اوقات به من ایمیل میزنن که ما میخوام صاحب بچه بشیم ولی اختلال خلقی تو خانوادمون هست. خب سوال اون وقت اینه که چند نفر تو خانوادتون اختلال خلقی دارن، کیا دارن، نسبتشون چیه، شدتش چیه، بیمارستان بستری شده یا نه، یونیپولاره یا نه. اگر ببینیم مثلا تو خانواده یکی مادرش بایپولار بوده بستری شده، یکی دیگه هم مثلا برادرش بایپولار بوده بستری شده، بعد عموی یکیشون هم افسردگی های ریکارنتی داشته که سویساید کرده، خب اینا رو با هم جمع کنیم یعنی شانس این که اون بیچاره اختلال خلقی بگیره 10 برابر جمعیت عمومی است. بعد من میگم که خب استاد ملکیان که با یه توضیحاتی فرمودن فرزند آوری یک امر غیر اخلاقی است. حالا غیر اخلاقی بودن فلسفی فرزند آوری رو بذاریم سر جاش، زیاد بودن جمعیت زمین و مشکلات زیست محیطیش هم بذاریم سر جاش، حالا این بیچاره که بخوایم به دنیاش بریم 10 برابر جمعیت عمومی در ریسک رنجه. نکنید این کار رو، نکنید، هرچند که حضرت آقا بعدش بیاد این کار رو نکنید. شما بگید خودت بقیهش هم خودت بیار، داری که بقیهش هم خودت تولید کن. خب به هر حال پس ما ریسک رو میتونیم حساب بکنیم، پس نشون میده ماجرا کاملا ژنتیکیه. خب حالا بریم توی تعریف ها که افسردگی رو چگونه تعریف میکنیم، مانیا رو چگونه تعریف میکنیم و انواعشون رو چگونه تعریف میکنیم. وقتی چای شده یا نه هنوز نشده؟ نه نشد. 3:24 خب افسردگی اساسی ویژگیش اینه، 5-9 علامت به شما میدن که این 9 علامت ایناست: 1 خلق افسرده یا آنهدونیا. هدون که یادتونه اسم یکی بود تو یونان باستان، کی بود؟ دختر پسوخه و کوپیدو، هدون بود یعنی حال و حول، وجد، لذت. آن هدونیا یعنی هدون گم کردگی، و مفهومش اینه که ناتوانی فرد از لذت بردن از چیزهایی که براش لذت بخش بوده، نه چیزایی که براش لذت بخش نبوده. یه چیزی بهش حال میده، حالی بهش حال نمیده، نمیشیم آن هدونیا. این یک ملاکه، ملاک آ دپرس مود یا آن هدونیا، یکیش هم داشته باشه قبوله. تو نوجوان ها اما بیشتر تو بچه ها و نوجوان ها خودش به صورت خلق تحریک پذیر نشون میده، یعنی زود از کوره در رفتن، زود عصبانی شدن و پرخاش کردن، بیشتر از اینکه به صورت دپرس مود یا آنهدونیا نشون میده. حتی گاهی اوقات میبینی در نوجوان ها یا بچه ها افزایش رفتارهای هدونیک رو تو افسردگیشون داریم، یعنی رفتارهای لذت بخش و زیادی افراطی انجام میدن. این شد یک کرایتری از 9 کرایتری. Loss of interest or pleasure in most daily activities، نسبت به بیشتر زندگی روزانه احساس بیعلاقگی داره، بیانگیزگی داره، لذت نمیبره، ماشینی انجامشون میده، نمیخواد انجامشون بده. کرایتری سوم، تغییر در وزن یا اشتها. کرایتری چهارم، انسومنیا اور هایپرسومنیا، بیخوابی یا پرخوابی. کرایتری پنجم، سایکوموتور اجیتیشن او ریتاردیشن، یعنی فعالیت سایکوموتورش اجیته شده، بیقرار شده، هیتکون میده خودشه، یا ریتارد شده، کند و شلوول و اینها. اینجا نمیشه ابزرو، یعنی این چیزی نیست که خود فرد بگه کند شدم، باید ببینید مثلا دم در که داره میاد بشینه رو صندلی، شما ببینید که تند حرکت میکنه، یا ببینید که هی داره پاشو تکون میده. این جزو ساین هاست، جزو سیمتوم ها نیست، باید مشاهده بشه. Loss of energy or fatigue، احساس کم انرژی بودن یا خستگی. Inappropriate guilt، احساس گناه نامتناسب. Or sense of worthlessness، یا احساس بیارزشی. اینا یک کرایتری هست. مختل شدن تمرکز یا بیتصمیمی، مردد بودن دائمی، این یکیه. و بالاخره افکار منفی شامل فکر به مرگ، افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی، افکار مرگ و خودکشی، و نه ترس از مرگ، فکر زیاد به مرگ، فکر خودکشی، اقدام به خودکشی هم یک کرایتر. حالا از اینا ما باید چقدرشون رو داشته باشیم؟ از اینا باید 5 رو داشته باشیم از این 9، اما اون 5 باید یکیشون حداقل بین 1 و 2 باشه، یعنی دپرس مود یا آنهدونیا یا لاس آف اینترست، یعنی باید 1 یا 2، یکی از اون 5 باشه. چرا؟ با خاطر که خب خیلی از بیماری های طبی هستن مثل کرونیک فتیگ سیندروم، سندروم خستگی مزمن، فرد خسته است، خوابش مختله، اشتهاش مختله، تمرکز نداره، کمکاری تیروئید همینطور، خیلی بیماری ها اینجوریه. پس برای اینکه حتما بدونیم این علائم خلقیه، باید حتما از این 5 یکیشون بین 1 و 2 وجود داشته باشه و چهارتای دیگه. خب این چه مدت باید طول بکشه؟ در یک دوره دو هفته همه اینا باید وجود داشته باشه. یعنی ممکنه یه نفر دو ماه مریض شده ولی اولا فقط خوابش مختل بوده و خلقش پایین بوده، یعنی لازم نیست که همشون همیشه داشته باشه، اما حداقل یه دوره دو هفته پیدا کنیم که 5 تا علامت تو تمام اون دو هفته 5 تا علامت باشه، نه بیاد و بره دو اینجتا، و مجموع اینها عمل کرده فرد رو مختل کنه یا دیسترس شدیدی بهش ایجاد کنه. این اختلال ثانوی به مواد یا یه بیماری طبی نبوده باشه، این اختلال با یه اختلال سایکوتیک مثل اسکیزوفرنی بهتر تشریح نشه و هیچ وقت فرد سابقه قبلی منیک یا هایپومنیک نداشته باشه، چون اگه منیک داشته باشه دیگه به جای میجر دپرسیو دیزوردر تشخیصمون میشه بایپولار مود دیزوردر تیپ 1، اگه هایپومانیک داشته باشه میشه بایپولار مود دیزوردر تیپ 2. بنابراین اینا میشه ویژگی های یک بیماری که افسردگی اساسی داره. اما هایپومانیا و مانیا حالا چجوری تشخیص داده میشه؟ باز یه سری علائم داریم اینجا، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، اونجا 9 علامت داشتیم، 5 از 9، اینجا 7 علامت داریم، 3 از 7 باید باشه تا کرایتریا برآورده بشه. اگه یادتون بمونه، آره اونجا از نصف بالاتره، افسردگی از نصف بالاتره، اینجا از نصف پایینتره. چرا؟ برای اینکه علائم مانیا خیلی پرهزینه و پرسرصداست. مثلا یه آدمی که هایپوسکشوال میشه، خب نهایتا اینه که همسرش شاکی میشه، میگه 2 ماه سکس نداشتیم. اما یه آدمی که هایپرسکشوال میشه، ممکنه کلی بیمبالاتی جنسی انجام بده، کلی هزینه برای خودش ایجاد کنه و برای دیگران. در نتیجه چون اونجا هزینه ها پرسرصداست، بگیم کمتر از نصفم باشه قبوله، اون تلق کمتر از نصف قبوله، اما اینجا تشخیص افسردگی میخوام بزنیم یه تلقی میریم بالا تا به تشخیص برسیم. خب 3 از این 7 رو باید داشته باشه. خاموش شد خود به خود. نه نسوخته. خب بریم اون و بخاریش رو گرم بشه. باش بریم.